أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با لطف خداوند به خطبه 234 به نام قاطع رسیدیم. امروز جلسه 13. محور بحث در این خطبه تکبر شکنی است و در رأس آن ابلیس. خب به اینجا رسیدیم که حضرت می‌فرماید که این عصبیت را ما در زمین و زمان در تاریخ و جغرافیا بررسی کردیم. همه جا و در همه زمان‌ها این عصبیت یه دلیلی دارد. عصبیت یعنی این که از مردم بخواهند یاری دهند این گروه خودشان را، گروه بندی ها، جناح ها، جناح چپ، جناح راست، دروح دراویش، جناح لر و کرد و مسائلی که تفرقایی که را میندازن، جناح بندی هایی که را میندازن. دو تا دلیل داشته، پشتش یا پول است یا میز است. حالا ببینید، ولقد نظرت به اینجا رسیدیم، من دقت کردم، فما وجدت احدا من العالمین، یک مورد رو حتی پیدا نکردم، یتعصب لشیء من الاشیاء، اینی که عصبیت به خرج بدهد، جناح بندی را بندازد، گروه بندی را بندازد، مردم را به حمایت خود این گروه دعوت کند، ندیدم الا ان علته، مگر یک علتی داشته. اون علت چی؟ تحت تنبیه الجهلا، احتمال میدهد و احتمال میرود. علت اینه، احتمال می رود تنبیت الجهلا که می خوان بدل فروشی به جاهلان بکنن، آب طلا بفروشن به اسم طلا، مسی را آب طلا می زنن به اسم طلا به جاهلان می فروشن، یعنی پول های قلمبه بی دلیل می خوان. این به خاطر این جناح بندی را می افتد. او حجت تلیت و به عقول سفها، یا یک حجتی دارند ابلیس به معنی اینی که حجتی ندارد. اینا هم کارشون شیطانیست، حجتشون که عاقل پسند نیست، استدلالشون رو میخوان به خورد مردم بدن، خب نمیشه، مردم قبول نمیکنن، یک جناحی را میدازن، یک جمع زیاد پشت سرش هستن، بعد اون ضعف استدلالش جبران میشه با این گروهی که هستن که عمدتا برای ریاست هست. او حجت تلی تو به عقول سفها، یا حجتی که بشسبوندش به عقول سفیهان. پس خلاصه پشتش یا پول است یا میز است. غیرکم یعنی اورید و غیرکم، مقصودم شما نیستید، مقصودم دیگران است، یعنی اکثریتی که در یک گروه قرار میگیرن مقصودم اینها نیست، اون رئیس هاشون، اونا دنبال پول و دنبال پست بودن، ولی خب منطقی که نداشتن، یک گروهی را میندازن، با این گروهی که را افتاده خلاصه کار اقتصادی اگر میخوان بکنن، ریاست اگر میخوان بکنن میتونن. حالا فإنکم تتعصبون، اما شما نه، ردهای پایین اینو نمیفهمند قضیه چیست. فإنکم تتعصبون لأمر، اما شما عصبیت دارید به خرج میدید، دفاع از یک جناح میکنید برای مسئله ای که لا یعرف له سبب، سببی براش مشخص نیست، ولا الا، هیچ دلیل هم ندارد، دلیل رو نداره، شما متوجه نیستید، احساسی شدید وارد این جناح، وارد اون جناح اینا شده اید، ولی نمیتونید، پشت قضیه پول است و میز است، ریاست است، مال است و منار است، قضیه اونه. بعد مثال میزنید ابلیس رو ببینید، ابلیس که پول نمیخواست، اون میخواد ریاستش رو میخواست بکند، که تعصب به خرج داد، گفت ما ناری هستیم، آدم تی نیست، اصلا طیف ما بهتر است، الان یکی جم جنیان میگن از ما بهترانی، چه حرفیه؟ نه، ما حرف ابلیس هست که قبول کردن، حرف ابلیس هست که میگن از ما بهتران. خب ابلیس میخواست امام المستکبرین باشد، امام المتکبرین باشد، میخواست رئیس باشد. خب اما اغنیا هم که باز موضع دیگه دارد، من مطرف الامم، که اونها مرفهان جامعه هستن، فتح اصلا اونا چرا این بحث جناح بندی رو را میندازن لآثار مواقع نعم، اونا جایگاه نعمت ها رو پیدا کردن، اونا فهمیدن که پولا کجاست، حالا یک آثاری میخوان، اونا ثمراتی میخوان در علایانه. بستر اینه اگر دور و بر رئیس ها راه میرن اونا پولشو میخوان بگیرن. پس پشت قضیه رده های بالا اینجورن، دنبال پولن، دنبال پستن. بیچاره رده های پایین هم که اصلا خودشون نمیفهمن دارن چه میکنن، وارد یه گروه میشن. این یک نگاه سریع به بحث اخیر جلسه گذشته بود. در بحث امروز که جلسه 13 باشد، حضرت میفرماید اگر هم ناچارید و میخواهید یک گروهی راه بندازید، یک گروه ارزشی راه بندازید. اینه که نمیدونم یک چپ راست، چپ راست که ارزش نیست، ولی یمین و شمال مذهله اینه همش بلاه هست. یا این فرقه از زبان، این فرقه از ملیت، اینا که ارزش نیست. اگر هم مجبورید، که خیلی وقتا ما مجبور نیستیم این مسئله، گاهی اگر ناچارید میخواد یک قدرتی جمع کنید، یک تجمع ارزشی راه بندازید. فانکان لابد من العصبیه، اگر ناچارید از عصبیت، یعنی خیلی وقتا ناچار نیستید، شما ارزشی عمل بکنید. اصلا گاهی وقتا اصلا تو جنانیت بهتر است، خودتون تنهایی راحت تر میتونید کار بکنید. حالا اگر ناچارید از عصبیت، عصبیت معنیش اینه که اید و رجل الى نصرت عصبته، اید و رجل الى نصرت عصبیته. ما یک نفری رو دعوت کنیم که آقا بیاد از حزب ما یاری کن، دفاع کن، کمک کن. اگر ناچارید به عصبیت، فلیکون باید تعصب شما لمکارم الاخلاق باشد، لمکارم الخصال باشد، یعنی لمکارم الاخلاق، خصلت های کریمانه. اخلاق جمع خلق، یک کاری که تکرار بشه، عادت بشه، میشه خلق. ببینید رفتارهای مستمری که کریمانه است، اینجوری تعصب داشته باشید. و محامد الافعال، کارهایی که پسندیده است. و محاسن الامور، مطالب مهمی که زیباست. التي تفاضلت فيها المجدا، پس اگر هم شما میخواید یک گروه را بندازید، یک جوری باشد از این گروه ارزش بیرون بیاد، بحثای ارزشی مطرح باشد. التي تفاضلت فيها المجدا و النجدا، خب این مکارم اخلاق، محامد افعال، محاسن امور، کارهای مهم پسندیده کریمانه، کارهایی است که تفاضلت فيها المجدا، مسابقه در آن دارند، این میخواد برتری بجوید از دیگری. در این کارها مجدا و نجدا، مجدا جمع مجید، نجدا جمع نجید، افراد شریف و افراد شجاع. ببینید انسانهای شریف، انسانهای شجاع سر چی مسابقه دارن؟ من بیوتات العرب، حالا که میگیم شریف و نجید، باز هر کس نگه اینا شریف هستیم، ما شریفی، ما نجید هستیم، ما شجاع هستیم، نه. من بیوتات العرب، اون بیوتات عرب، اون خانه های برجسته عرب، یا آسیب القبائل، قبیله های الگو، یا سوب ملک زنبور اثر رو میگن که بقیه دنبال شما میفتن میرن، قبیله هایی که الگوی خوب بودند اونها. برید ببین اونها چهار میکردن، اونا هیچ وقت نمیان وارد یک جناح بشن، اونا ارزشی فکر میکنن، دستبندی هاشون ارزشی است، نه بر مبنای یک طایفه، بر مبنای یک زبان، بر مبنای یک جناح، اینجوری نیستش. حالا ببینید یه مثالی بزنیم. به احنف ابن قیس گفتن آقا تو خیلی آدم با اخلاقی هستی، اصلا عصبانی نمیشی، خیلی ارزش داره. تو نهج البلاغه هم داره که لا عزک الهل، شما اگر عصبانی نشید، مشکلاتتون رو از یک راه دیگری غیر از عصبانیت حل کنید، خیلی عزت دارید. بیا آقا گفتن تو خیلی آدم با ارزشی و با حلمی هستی، از کجا یاد گرفتی؟ گفت از قیس ابن عاصم یاد گرفتم. گفتن جریان چیست؟ گفت قیس ابن عاصم یک روزی دم در منزل ایستاده بود، شمشیرش هم بهش حمایل بود، با اقوام خودش سخن میگفت که یک وقت یک شخصی آوردن یه اتیه به رجل مکتوف و آخر مختول، که دو نفر رو آوردن، یکی جنازه رو آوردن، یکی هم کشته شده بود، یکی هم قاتل رو آوردن که شانش رو بسته بودن. بعد به قیس ابن عاصم گفتن قاتل پسر برادر شماست، مقتول پسر خود شماست، پسر امو را کشته است، پسر خودتو کشته است. میگه یه همیشه که داشت صحبت میکرد با اقوامش حرفش رو قطع نکرد، هیچ توقف نکرد، یک نگاهی کرد به پسر و برادرش، گفت یبن اخی به اسم آفرد، پسر و برادر بد رفتاری انجام دادی، اثمت و ربه، گناه کردی، قطعت رحمک، قطع رحم کردی، قتلت ابن عمک، پسر عموتو کشتی، رمیت نفسک به سهمک، این تیری که پرتاب کردی بیشترین ضرر برای خودت دارد، خودتو زدی. بعد فوری به پسر دیگرش گفت پسرم فوری پاشو و شانه های پسرم رو تو باز کن، اینو بستنش، و این صد شطور رو سریع برای مادرت به عنوان دیه ببر که ذهنش رو مشغول کنی. اگر خبر مرگ رو بهش میدن یه مدار ذهنش مشغول بشه، خیلی بهش قصه فرود نکند. که ما وقتی دیدیم که این آقا اینجوریه، گفتیم یک کمی هم ما اثر بگیریم. و قیس ابن عاصم با این که الان آدم دینی نبود، از قبل مربوط به قبل اسلامه، ولی حضرت رسول فرمود هادا سید و اهل الوبر، که همه آدمان کرک نشینی که خیمه نشینی که بیرون هستن با پشم و خیمه درست کردن، رئیسشون همینه، این آقای واقعا. این چه کار میکرد؟ این عادتش به چه بود؟ بعضی مسائلی ازش نقل میکنن، ببینید میگه همین قیس ابن عاصم حرم علی نفس الخمر فی الجاهلیه، در جاهلیت حرام کرده بود که شراب بخورد. گفتم که بابا هنوز اسلام نیامده بود، همه شراب میخوردن، تو چرا خمر را حرام کردی به خودت؟ گفت ما یک وقتی شراب خوردیم، دیدم که به دخترم من بتلکی گفتم، دیدم یک فوشی به دخترم دادم که فوش به خودم برمیگردم، به خودم فوش دادم. بعد که به حالم سر جاش اومد گفتن چه کاری بود کردی؟ به دخترت فوش دادی؟ گفتم من؟ گفت بله. اینجوری گفتی؟ گفتم پس به خودم من فوش دادم. گفتن دیگه چی؟ به ماه نگاه میکردی؟ با ماه صحبت میکردی؟ مثل بی عقلا. یه گفتم نه، این چیزی نیست که آدم بخورد، حرام کردم. همین قیس ابن عاصم که جز الگوهای عربه، که حضرت رسول فرمود سید و اهل الوبر، وقتی میخواست از دنیا بره بچه‌هاشو جمع کرد، گفت ببینید احفظوا عنی فلا احد انسه لکم منی، این مطالبی که میگم خوب به حافظه بسپارید، دلسوزتر از من پیدا نمی کنید، من دارم میرم از دنیا، حرفان ولی حرف گوش کنید. ادامه تو فسودو کبارکم ولا تسودو صغارکم، من که میمیرم ولی بزرگا رو رئیس کنید، میز رو ندید با آدمای کوچک، که چه میشه بعد اگر چنین بکنید مردم سفیه حساب میکنن کبارکم بزرگان شما را، و تهونون علیهم و اهانت میکنن به بزرگاتون، میگن حتما بزرگترشون که رئیس شده همینه دیگه، پس بقیهشون چی؟ بزرگا رو رئیس بکنید، و الا بزرگان شما مسخره مردم میشن، تو جامعه تمسخرشون میکنن، میگن این بزرگای ما. نکته دوم این که علیکم به اصلاح المال، پولاتون پاک باشد، اگر اینجور باشد دیگه نمیان دنبالی آدم های رئیس واسه پس را بیفتن بره پول، پول پاک ارزشه دیگه، هر کس بره خودش با پول به ناحقی هم به دست آورده بود رئیس نمیشه. ایاکم مسئله تناس، یکم به پول مردم کار نداشته باشید، پول از مردم نخواسته باشید، فعنا اخزا کسب رجل، یک جور گدایی مثلا، این بدترین نوعه حساب آقایی پول در بیارید، نگه بگه از مای پولی گرفت، فقط مسئله تنهاست، صرفا گدایی هم نیست. وقتی حساب میکنیم یه مقداری بی منطق از طرف پول گرفته، این ذلت این کار رو نکنید. پول پاک باشد، بی منطق از مردم پول نگیرید، گدایی نکنید، بزرگار سرکار بیارید، آقای خودتون رو حفظ بکنید. خب حضرت هم بفرماید اگر قرار عصبیتی به خرج بدید، کارهای خوبی رو که بزرگان سر آن مسابقه داشتن طبق اون جنابندی را بندازید. بعد توضیح باز میدهد که یه وقت اشتباه نکنن، بل اخلاق رقیبه، اخلاق مرغوب، فعیل بر مفعول، اخلاق ها و عادت هایی که مرغوب و مورد رغبته، ول احلام العظیمه، افکار بزرگ، ول اخطار الجلیله، کارهای مهم. و البته کارهای مهم خطر هم دارد، اخطار. اینجوری نیست که انسان این کارهای پیش پا افتاده است که خطر ندارد. کارهای بزرگ انسان باید علی این پای لرزش هم بنشیند. ول آثار المحموده، یک اثری از خودتون بگذارید صدها سال دیگر هم تعریف کنن، بگن آفرین به این شخص. فتعصبوا لخلال الحمد، بیای تعصب قرار به خرج بدید برای اینکه حمد را، حمد یعنی نعمتی که بعد تعریف کنن، خدمتی به مردم بکنید که تعریفتون بکنن، اینو جا بندازید. من الحفظ للجوار، یعنی مثلا باز توضیح میدهد، خیلی مسئله رو ریزش میکند، مصداقیش میکند. آقا به همسایه هاتون برسید، بیه ریزتر. اینجور نباشد شما خوب باشه وزید، همسایه وزیش بد باشد، نه بهش برسید. امام صادق فرمود حسن الجوار زیادتون فل اعمال، چند مصداق رو نام میبرد که اینها رو اجرا کنید. اگر واقعا این جناهی که شما میرید، چه جناه چپ چه جناه راست، چه این درویشا، چه این لور، چه این کرد، چه فارس، اگه اینجوریه برید به علاوه کنید، مثلا به همسایه برسید. امام صادق فرمود حسن الجوار زیادتون فی الاعمار و امارت الدیار، اگه به همسایت خوب برخورد کنید عمرت اضافه میشه و شهر آباد میشود، هم امنیت هم اقتصاد. علایان ناآرامی پراکنده میشه، همسایت قصه داشته باشه ناخودآگاه قصه داره، به او برسید آرام میشید. بعدم شما خوب باشی همسایت خوبه، باز او همسایه به همسایه دیگرش توجه دارد، شهر میشه خوب، نه اینکه این طرف برج باشد این طرف کفر باشد کنار هم دیگر، این به درده میخورد، به هم دیگر برسید. نامه 47 ببینید، قسمت از وصیت، وصیت حضرت، الله الله فی جیرانکم، خدا را در نظر بگیرید در مورد همسایه ها، فانهم وصیت نبیکم، پیغمبر خدا در رابطه با همسایه توصیه ها دارد و وصیت دارد. مازال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم، همیشه توصیه می کرد در رابطه با همسایه به حدی که ما به نظرمون آمد که میخواد بگه ارث هم به اونها بدهید، ارث هم میبرند، یعنی مثل بچه خودتون. و در روایت حضرت رسول فرمود که همسایت رو اگر اذیت کنی بوی بهش بر شما حرام میشود. بهش 500 سال فاصله داشته باشیم بوش میاد، یعنی انسان که بمیرد 500 سال بعدم به بهشت می رود. اگه کسی 450 سال فرض کنید دوران برزخ سختی رو بگذروند بعد بره بهشت، باز هم بوی بهشت می شنود. همسایه آزاری نکنید که بوی بهشت نمی فهمید. من ضیع حق جاری فلیس منا، حق همسایه رو هر که ضایع کند از ما نیست. و حضرت رسول فرمود مازال جبرائیل یوسین بلجار، دائما جبرائیل می آمد می گفت هوای همسایه رو داشته باشید، حتی ظننت انه سیورثه، فکر کردم که از بالا دستور میاد که ارثم بهش برسد، به همسایه. خب حالا کدام جناح فکر همسایه رو میکند؟ از هر طرف 40 خانه همسایه است. خب باز همسایه بعد یک شهر همش میشه همده است. ول وفا و به زمام، دوم وفای به عهد، قولی دادن باید عهدشون باشه. جناح راست میاد قولی میدهد عمل نمی کند، جناح چپ میاد قولی میدهد عمل نمی کند. پس هیچ کدامشان جمعی رو بیارید اگر که تعصب به این باشه، آقا قولی دادید پاش بیستید. تکرار میکنم، هر گروهی میخواد راه بندازید اگر ارزشی باشه، هر کدوم از این جناح ها دیدید این جوری هست، برید طرفشون. و هم اگر مجبورید بلا نشید، اگر نیستن این جناح نیست، پشتش پول هست، پشتش میز هست، بترسید. وفا به زمام، آقا چیزی رو به گردن گرفتی، تعهدی کردی، باید وفادار بمانی. وفا به زمام یعنی وفا به العهد و الامان. عهدی بستی پاش بیست، امان هم دادی پاش بیست. امان دادن یه بحث نظامیست، جنگ بزرگ، دو کشور در جنگ، کوچکترین سرباز به یک نفر از دشمن امان میدهد، باید اون نجاتش بده. ببینید، لو ان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین، حضرت رسول فرمود سپاهی از مسلمین گروهی از مشرکین را محاصره میکنند. یکی از مشرکین میآید میگوید اعطون الامان حتی القا صاحبکم و اناظره، به من امان بدید، میخوام برم با رئیستون صحبت کنم. فاعطاه ادناهم، کوچکترین فرد میگه باشه تو امان داری، بیا صحبت کن. وجبه فاعطاه ادناهم الامان، وجبه على افضلهم الوفاء به، به بالاترین مسئول این کشور واجب شرعی می شود که این امان رو پاش بیستد، که بیا و حرفتو بزن، برکت سالم هم برکت. غیر از این باشد میگه ما نخواستیم، از ما نیستم. حضرت رسول، حضرت علیه السلام فرمود من اعتمن رجلا علا دمه. خب حالا اگر امان دادید به یک نفر، آقا نمی کشیمت، مثلا گفته به من امان بدید، میخوام با رئیستون صحبت کنم، بیاد وسط رو اگر بکشیش. من تمن رجلا علا دمه ثم خاص به، بعد خیانت کند، فانا من القاتل بری. علیه السلام فرمود من بیزارم از قاتل، و این کان المقتول فندار، گرچه مقتول جهنمی باشد. امان دادید پاش بیستید. نامه 53 فراز های 90 فراز دارد، فراز 75ش. ببینید، این عقدت بینه که و بین عدوبه که عقده، اگر یه قراردادی با دشمنت بستی، دوست که جای خودش، او البسته من که ذمه، یا عهدی دادی، فحوت عهده که بالوفا، باید وفادار باشی. تا به اینجا میرسد، فانه لیس من فرائض الله شیء، واجبات زیاده، اما یک واجب هست. حضرت میگه یک واجب هست، تمام مردم دنیا با هر دین و اعتقادی پایبندشن، اون واجب چیست؟ اونی که آقا عهد دادی، قول دادی، پاش بیست. در میان واجبات الهی نیست چیزی الناس اشهد علیه اجتماعا، که مردم همه قبول دارند، مع تفرق هواهم، بایی که افکارشون فرق میکند و تشتت آرائهم، نظراتشون فرق میکند، من تعظیم الوفاء بالعهود، آقا باید وفا به عهد داشت، این مسئله بزرگیست. خب اگر این جناح قولی داده پاش میستد، خب اون جناح خوبیست. اگر به فکر آبادی شهر است، همسایه به همسایه وزش خوب بشه، خب خوب است. و طاعت للبر دیگه چی؟ اگر قرار تعصب خرج بدید، به اینها تعصب داشته باشید. اطاعت بر، یا بو اطاعت بر، بر کار خوب گسترده، بر انسان خوب. آیه 93 سوره آل عمران رو ببینید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما نمیتونید خوب باشید مگر از دوست داشتنی هاتون انفاق کنید. اطاعت للبر یا اطاعت للبر، هر دو جورش میشه معنا کرد. خوب شما دنبال چی باشید؟ دنبال آدمایی که فداکارند، شهید فوق کل ذی برن بر بالاتر از خوبی خوبتری هم هست، حتی یختل رجل فی سبیل الله، تا که شهید بشود، اگر شهید شد بالاتر نیست. خب پس چی شد؟ بر یعنی اینکه فداکاری کنید، از دوست داشتنی هاتون برای حل مشکل بدید، و بر این افراد هستند. شما حالا میخواید قبول کنید کارهای خوب رو یا اطاعت کنید اون افراد خوب را، تعصب روی این داشته باشید، رو فداکاری به نفع مردم. جریان رو بگم، شهید رجایی یک شخصی رو میخواد، بهش 1,000,000 تومان میده در اون زمان، میگه اینو برو قضا بگیر، شبای شما برو به فقیران بده. بهش میگه تو چطور به من اعتماد کردی؟ بدون سند این پولو به من دادی؟ 1,000,000 اون زمان. میگه که تموم که شد بیا باز بهت میدم. میگه باز سوالم عجیبتر شد، چطور به من اعتماد میکنی؟ میگه شما شبای جمعه یه قابلمه غذا تر چرخت میبستی میبردی در خانه بعضی تقسیم میکردی، یه روزی نمیتونستی هم چرختو نگه داری هم قابلمه رو بذاری روش. گفتی یک مرد نمیاد کمکم کند، من کمکت کردم. گفتم اگر موقعیتی داشته باشم به این آدم پول میدم که کارشو ادامه بده. تعصب اینجوری داشته باشید. اطاعت للبر، مطیع افراد وداکار باشید، و المعصیت للکبر، با تکبر عصیان کنید. همین که دید انسان این وضعیت، این فکری که در سرش زده تکبریه، مخالفت کنید، معصیت کنید، سرکشی کنید در مقابلش. و اخذ بالفضل، دیگر این که آقا جان شما اخذ به فضل داشته باشید. تفضل یعنی این که از قولی هم که دادی بیشتر، یعنی رعایت طرف بیشتر. کارگره رو آوردی قرارداد بستی 50,000 تومان بهش بدی، 55,000 تومان بهش بده. قرارداد بستی 8 ساعت کار کنه، بذار استراحت هم بکنه وسطش، یک غذای هم بهش بده. اینها چیزاییست که اگه میخواید حالا یک جمعی تشکیل بدید که آقا ما میخواییم یک جمعی باشیم، اینجوری زندگی کنیم خوبه. ولی ما ندیدیم انصافا این جناببندی ها اینطوری باشد. ولی اخذ بالفضل، شما به فضل عمل بکنید. امام سجاد رسان فرمود روز قیامت میشود خدا همه رو جمع کرده در یه منطقه، بعد منادی ندا میدهد این اهل الفضل، اونایی که اهل فضل بودند به همین معنی که گفتم زیاده به طرف مقابل میدادن. فضل ولی زیاده است، فاضل زیاده علم دارد، فضول هم زیاد دخالت میکنه تو کارا. خب اونایی که زیادتر طرف مقابل رو در نظر میگیرن، این اهل الفضل، اهل فضل کجا هستن؟ عده‌ای برمیخیزند میگن ما، ملائک با اونها سخن میگن، میگن چیکار کردید مگر شما که میگید اهل فضلین؟ میگن نسلو کنا نسلو من قطعنا، بعضی اقوام با ما قطع رابطه کرده بودن، ما میرفتیم دیدنشون، یعنی ما رعایت بیشتر میکردیم. نعتی من حرمنا، بعضی ما رو محروم کرده بودن، ما با اونها عطا میکردیم. نعفو امن ظلمنا، ظلم به ما کرده بودن، عفو میکردیم. بعد میگن درست میکید، برید بهشت. نه به معنی که ظالم رو تقویت کنیم، ما اینا بهتون بگیم ظالم رو تقویت کردن خوب نیست، ظالم رو شرمنده کنید، فرق میکنن. گاهی وقتا نه، اگر شما کوتاه بیای ظالم ظالمتر میشود. این مبنای نهج البلاغه نیست، مبنای نهج البلاغه نیست، چون اگر من قضا من حق من لا یقضی حق فقط ابده، اینها که ناحقی میکنن اگر شما جلوشون نیستید دیکتاتورشون میکنید، خداشون میکنید. این کارو نکنید. توضیح میدم، تکرار میکنم، فرض به معنی زیادتر حرف طرف مقابل رو رعایت کنید. ولکف و عن البغی، دیگر اون چیز ارزشی که ما میگیم اینه که خودتون نگه بدارید از ظلم. امام صادق فرمود ابلیس به سپاهیانش میگوید حسادت و ظلم رو تو مردم جا بندازید، به انهما یعدلان عند الله شرک، هم وزن شرک. آدم حسود و ظالم از خدا پرستی حرف نزند دیگه، چه بت بپرستد چه ظلم بکند چه حسادت بکند، نه هم وزن میشه. خودتون نگه دارید وارد ظلم نشید. قسمت از خطبه 215 رو ببینید. بر لاحل و اوتی تو الاغالیم از سبعه به ما تحت افلاد ها، به خدا قسم هفت اقلیم رو با کواکبش به من بدهند. الوهن اسی الله فی نملتن، که اسیان خدا کنم در مورد مرچه اسلوبها. جلب شعیرتن، جلب شعیرتن، جلب شعیرتن، هر سه جور میشه خوند، که پوست جوبی رو ازش بگیرم از دهان مرچه. ما فعلتو، من این کار نیستم. مال علی و لنعیم یفنا، علی رو چه به نعمت های از بین رفتنی، ولذت لا تبقا، ولذت های نموندنی. نعوذ بالله من سبات العقل، پناه به خدا از توجیهگری عقل و قبح زلل که بخوام برخزم و بهی نسته این خدا یاریم کن. همینجا جمله معترضه بگم، یکی مقصر پیدا کردن، یکی توجیه کردن. هر که مقصر پیدا میکند آقا مقصر بلا نیست، من تقصیر ندارم، این آدم بدبخت دنیاست، دنیاش از بین میرود. بگیم مقصر خودمون هستیم، تکرار نشود. این آدم همیشه اشتباهش رو تکرار میکند و همیشه زمین خود یه مقصر پیدا میکند. اونم که توجیه گری کند آخرت شو از دست میده. توجیه میکند حلال رو، حرام رو حلال میکند، هر کار دلش میخواد میکند. اگر میخواییم دنیا و آخرتمون درست بشه، به گردن اینو آن نندازیم، مقصر پیدا نکنیم و توجیه هم نکنیم، ذهنمون رو خالی بکنیم، فهم درستی از دین داشته باشیم، هی تفسیر برای نکنیم، هی توجیه نکنیم. بر اعظام لرقت، مسئله دیگری که قتل را بزرگ بدانید. گاهی وقتا میشه روز قیامت میبینیم در قتل شرکت داشتیم، چطور؟ به ظالمی کمک کرده. روایت اینه که تمام بشریت اگر در قتل یک مؤمن بیگناه دست داشته باشند، حق داره خدا همه شون جهنم میکنند و خلاص نشوند. قتل را بزرگ بدانید، کوچک نباشد. توضیح دادم قبلنم، حضرت دادنامه 53 دارد، هیچ چیز حکومت رو به پرتگاه سقوط نمیندازه به اندازه یه مظلوم کشته شدن. حکام بیشتر باید حساس باشن به این مسئله. بزرگ بدانید قتل را، مواظب باشید. این روایت رو ببینید از امام باقر، ما من نفس یقتل بره او فاجره، بله، ما من نفس یقتل، هر دو جور میشه خون، هر کی کشته بشود، حالا این میخواد خوب باشد یا بد باشد، یا بگو هر کی بکشد، چه خوبی را چه فاسدی را، هر دو جور میشه معنا کرد. خب اگر خلاصه یک نفر کشته شده، چه خوب چه بد، روز قیامت همین آقا یحشر یوم القیامه، این مقتول محشور میشود معلقاً به قاتل بید الیمنا، به دست راست قاتل رو گرفته، به دست چپ سر خودش رو گرفته، میگه خدایا بپرس چرا مرا کشت، باید جواب بده. حتی اگر آدم بدی بوده کشته شده، باید جواب قانع کننده بده، چه دلیل داشتی رو کشتی؟ تو وظیفت بود رو بکشی؟ در حد بود؟ در حد محدود و دم بود؟ و اصلا مجری تو بودی؟ تو باید میکشتی؟ اگر تونستی همه سوالا رو جواب بدی، خب میگم بود به الله گیری قتل را بزرگ حساب بکنید. روایتی دیگر از امام صادق صلوات الله علیه، گفتن آقا یکی شخص دیگر را میکشد، فرمود یقال له، میدونی چه میشه؟ بهش میگن وقتی میخواد بمیره، مت ایم ایتتن شهد، ان شهد یهودیان و این شئت نصرانی هست و این شئت مجوسی ها. انتخاب کن، میخوای یهودی، نصرانی، مجوسی، چجور میخوای بمیری؟ مسلمان نیست. حتی بزرگ بدانید فل انصاف للخلق، آقا خلق خدا، خلق خدا هر که باشه، خلق آقا مرازی نیست مؤمن و غیر مؤمن باشد، نصف نصف رعایت رو کنید. انصاف یعنی نصف نصف. جنسی رو میفروشید، مثلا سادش بازاره، جنسی رو میفروشید، خب پول ازش گرفتی، چی بهش دادی؟ سودی بهش دادی واقعا؟ یا نه همش من او هیچ، از کوچه که بازارش شروع کن بیا تا بالاتر. عجب انصاف نداریم، میگیم ولی حاضر نیستیم بشنویم، یعنی بی انصافیست. این رفتار با بچه ما داشت باشد ناراحت میشیم، اما داریم ظلم میکنم به بقیه. حضرت علیه السلام فرمود الا انهو من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. اگر انصاف به خرج بدید همیشه علایل طرف مقابل رعایت کنید، اگر اینجور باشید همیشه عزیزید، همیشه رعایت کنید، همیشه عزیزید. این بی انصافی هاست که انسان رو به ذلت میکشد. بلکه از مال الغیظ، مسئله دیگری که آقا غیظ و خشم خود رو فرو ببرید. این نکته زیبا اینجا هست که از مغیز فرو ببره. دست انسان میخواد پس بیاره، اگه فرو نبرد پس بیاره حال همه رو به هم میزند، آدم های عصبانی حال همه رو به هم میزند. کس مغیز کنید، حال مردم رو به هم نزنید. در حکمت 197 دارد اول و عوض الحلیم، اول پاداشی خدا به انسان با حلم میده که کزمه تیز کرده، ان الناس انصار و هلال جاهل، این که مردم طرفداری این میکنن، مگر او طرف مقابلش بیادب، او مقصر، طرفداری انسان با حلم میکنن. و این روایت رو ببینید از امام باقر علیه السلام، اگر کسی بتوند خشم رو اشرا بکند ولی کزمه غیز کند، هشالله قلبه امنن و ایمانا یوم القیامه، آرامشه رو خدا به قلبت میده، ایمان رو بهت میده. که از مغز اینجور آثار رو دارن. در روایت دیگر امام صادق فرمود عزت بهت میده. و اجتناب الفساد فی الارض، و اجتناب الفساد فی الارض، دیگر مسئله این که آقا از فساد در زمین فاصله بگیرید، فاصله بگیرید. فساد در زمین در مقابل اصلاح، در مقابل زمین افساد اصلاح نکنه. ببینیم آقا این خرابی ها و مشکلاتی که تو کشور هست یه ذرهش ما دخیل هستیم، فاصله بگیرید، عقب برید، آقا عقب برید، این پرتگاه جهنمه، چکار میکنید شما؟ برید عقب تر. خب حالا این گروه هایی که ما سنگشونه داریم به سینه میزنیم همین مسئله رو رعایت میکنه؟ پس حمایت نکنیم از این گروه ها. اونا میز و ممیزشونه میخوان، مال و منالشونه میخوان، ریاستشونه میخوان. بله خود میخوان یک جمعی بذارید، جمع ارزشی، جمع فداکاری، اسمش هم مال گروه نگذارید، ده نفر بشید بگید آه با هم گرم مسابقه های اینجوری بگذاریم، خب او خوب است. فاصله بگیرید آقا از فساد در زمین، اجتناب یعنی برید یک کنار دیگری. شما رو چه به این وضعیت؟ خب حالا به مناسبت که مقداری فساد در زمین هم واضح بشود و این مسئله، جریان شنیدنی رو بگیم، سوده بنت اماره، دختر اماره همدانی، میاد دست معاویه، به معاویه میگه که هادا بصرب نهرتاد قدم علینا فقتل رجالنا و اخذ اموالنا و این ازلته و انا شکرناک و الا کفرناک. میگه جناب معاویه این مسئولی که شما فرستاده ای بصرب نهرتاد ظلم کرده به ما، عده‌ای را کشته، اموالی را گرفته. از لشکو طبعا از تشکر میکنیم، اعلان وصفت میکنیم، عرایدن تکفیرت میکنیم. بعد معاویه میگه ایایه تو حد دین به قومک، داری منو تهدید میکنی؟ بعد میدونم چه کنم، دست بسته تحویل میدم به بسر ابن ارتاد، میگه ببینم هرچی میخواد انجام بده. این جلاش مفصله، در جای مختلف آمده است. سوده در جنگ صفین آمده بود، اشعاری میگفت، من جمله از اشعار این بود که زینت المرأت حناء و زینت المرأت دماء. زینت مرد این است که سر و کله خونین داشته باشد، زینت زن حناست. بعد تشجیع میکرد قوم رو، اینا میجنگیدن. به معاویه گفتن ببین اونجا یک زن اینجوری شعر میگه، اینجا سپاهیان تو اینجور فرار میکنن. گفت کیه؟ گفتن این سوده همدانی. گفت اسمش یادم باشد، یک روزی شاید ببینمش. اون روز رسید، سوده با همون شجاعت میگه که علایلن بسروب نهتاد به ما ظلم کرده، ازش کن ولا رسوایت میکنیم. میگه منو تهدید میکنی؟ تو اسمت کیه؟ میگه سوده. تو همانی که در اون جنگ صفین این شعر رو میگفتی؟ میگه بله من همانم. میگه عجب شجاعی تو، هم به جنگ میای، هم اینجا در زمان حکومت من همه اینا رو داره میگی. میگه اونقدر ذلتی نیستم که در جنگ حق و باطل خودمو کنار بکشم، اونقدر ترسو هم نیستم کار خوبی که کردم بگم نکردم. یه خیلی شجاعی، دست بسته تحویل بسته نرتات میدم. بعد شعر میگوید سلل اله و الا روحن تزمنها قبرو فاسبه فیر عدو مدفونا. درود خدا بر کسی که وقتی مرد عدالت هم مرد. در حال فالحق لا یبغی بهی بدلا، خسار بالحق و ایمان مغرونا. او با حق پیمان بسته بود که به حق عمل کند نه به چیز دیگر. او حق و ایمان او با هم مخلوط بودن، همه یکی بودن. معاویه میگه کی بود؟ میگه علی علیه السلام. میگه چه دیدی از او؟ میگه یک روز رفتم نزد حضرت که شکایت کنم از نمایندش، این جلانی که پیش شما آمده. میخواست حضرت نماز شروع کنه، نمازش شروع نکرد، نگاهی به من کرد به رحمت و رفق و رعفت و تعطف با مهربانی و قال علیکی حاجه. گفت کاری داری؟ گفتم ما جلان اینه، نماینده شما ظلم کرده است با من. به ما گفت اللهم بکا، حضرت گریست. قال اللهم انت شاهد علی و علیهم، خدای تو شاهد باش. اینی لم آمر هم به ظلم خلقه، من نگفتم ظلم کنم. یه کاغذی برداشت و یه پوستی برداشت و آیه 85 سوره اعراف رو نوشتن، قد جاعت کن بینتون من رب بکن فاوفل کیل و المیزان و لا تبخس و ناس اشیا هم، داشته های مردم رو بیارزش نکنی و لا تفسدو فی الارض بعد اصلاح ها، افساد نکنی. شهر اصلاح شده است، داشته های مردم رو بیارزش نکنی. کسی کار خوبی ارزش داشت به پاش بنویسید، نه که برای پسر خاله همون حساب بکنی، برای دور و برای خودمون حساب بکنی. هر این از یه بازاری حساب کنی، یه مغازه کوچک تره پولشو میاره، آقا پولشو بیارزش نکن، جنسی بیارزش بهش نده، بیا تا بالاتر تا مسئولی. آقا یه نفر کار خوب انجام داده، چرا به صرف ای که حالا سریقش به تو نمیخورد محرومش میکنی از همه چیز؟ این معنی افساد. همین مسئله درست بشه، کشور روز به رشده، چون میبینه هر کسی ثمره کارشو میبیند. توصیه میکنم اگر میخواد شما یک جناحی را بندازید، یک جناحی را بندازید که داشته های مردم بیارزش نشود. اجتناب الفساد فی الارض. بعد معاویه میگه که، بعد سودی همدانی به معاویه میگه که این آیه رو نوشت و بعدم به من داد، گفت از نامه فلان مسئول، زیرش هم نوشتم از نامه به دست رسید، پاشو بیا خودت برو به دستش بده. معاویه بهش میگه که خیلی خوب، اکتبوله ها کما تورید، این زنه هر جور میخواد براش دستور بدید. که بره دیگه شکایت نداشته باشه. داشت سود همدانی که میره گفت سب کن کارت دارم. چه کارم داری؟ گفت شما شجاع نبودید. جرحکم علیون از شجاعه. این شجاعتی که شما دارید جرعه جرعه علی علیه السلام بهتون خورده است. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.